آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند وجد و سرور، پدیدآور عشق و احساس و شور. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح زیبای شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید صحیح و سلامت باشید. در این نوبت کاری من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم و خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر و لحظاتتون بهاری باشه عزیزان شنونده. امروز سه‌شنبه است، دوم فروردین 1401 هجری خورشیدی، برابر با 19 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 22 مارس 2022 میلادی. و ما آنچه که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو میشنوید، سپس ویژه برنامه بهارانه تقدیم به شما عزیزان میشه، پس از اون گلبرگ رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. لحظاتون بخیر باشه عزیزان شنونده. طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما عزیزان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه دوم فروردین سال 1401 هجری خورشیدی، برابر با 19 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 22 مارس سال 2022 میلادی است. ۱۴۱ سال پیش در روز 22 مارس سال 1881 میلادی، اتحادیه بین المللی فوتبال برای نظارت بر مسابقه های فوتبال در کشورهای جهان تأسیس شد. قبل از تشکیل این اتحادیه مسابقات فوتبال در داخل کشورها به صورت غیر رسمی انجام می شد. اتحادیه بین المللی فوتبال که به اختصار فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال خوانده می شود با هدف برگزاری مسابقات فوتبال میان تیمهای ملی کشورها با سازماندهی و قوانین یکسان تأسیس شد. اولین مسابقه بین المللی رسمی فوتبال در سال 1901 میلادی میان انگلیس و آلمان برگزار شد. شصت و شش سال پیش در روز 22 مارت سال 1956 میلادی جورج سارتون دانشمند بلژیکی درگذشت. وی در سال 1884 متولد شد و در زمینه‌های مختلف به مطالعه و تحصیل پرداخت. سارتون در سال 1906 در رشته فلسفه از دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی دو سال بعد به خاطر انتشار مقاله‌ای در علم شیمی برنده جایزه شد و در سال 1911 در رشته ریاضی دکترای خود را گرفت. سارتون با شروع جنگ جهانی اول به انگلیس و سپس به آمریکا رفت و در آنجا مشغول تدریس در دانشگاه شد. سارتون به تاریخ علم علاقه‌مند بود و مطالعات فراوانی در این زمینه داشت و از جمله با سفر به خاورمیانه و فراگیری زبان عربی با تمدن درخشان اسلامی آشنا شد. مجموعه مقدمه بر تاریخ علم در 3 جلد، تاریخ علم و دیگر کتاب‌های سارتون در این زمینه حاصل علاقه وی به این رشته بود. این تاریخ نویس بلژیکی همچنین 2 مجله معتبر ایسیس و اوسیریس را پایه‌گذاری کرد. ۹۵ سال پیش در روز 2 فروردین سال 1342 هجری خورشیدی مزدوران رژیم شاه در ادامه ستیزه‌جویی و مخالفت با مردم مسلمان ایران و روحانیت به مدرسه فیضیه قم که یکی از پایگاه‌های مهم نهضت اسلامی مردم ایران بود حمله کردند. آنان در این یورش وحشیانه جمع کثیری از طلاب و روحانیون را مورد ضرب و جرح قرار دادند و تعدادی از آنها را به شهادت رساندند. این واقعه مقدمه برای قیام خونین 15 خرداد سال 1342 و سرانجام پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 هجری خورشیدی شد. و 40 سال پیش در روز 2 فروردین سال 1361 هجری خورشیدی عملیات بزرگ فتح المبین در جنوب غربی ایران توسط رزمندگان جمهوری اسلامی برای عقب راندن ارتش متجاوز صدام دیکتاتور سابق عراق آغاز شد. در این عملیات برق‌آسا نیروهای ایرانی بخشهایی از سرزمین ایران را از اشغال نیروهای صدام خارج کردند و به نقاط استراتژیکی دست یافتند. در نتیجه این عملیات شهرهای دزفول، اندیمشک، شوش و همچنین صدها روستا در جنوب غربی ایران از تیررس آتش توپخانه و تهدید نظامی عراق دور شد. در عملیات غافلگیرانه فتح المبین 25,000 تن از نیروهای تجاوزگر عراقی کشته و مجروح و 15,000 تن اسیر شدند و مقادیر فراوانی از تجهیزات ارتش عراق منهدم شد یا به غنیمت گرفته شد. در پی پیروزی‌های نیروهای مسلح ایران در عملیات فتح المبین، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به آنان ضمن تأکید بر اهمیت این عملیات چنین فرمودند: این جانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند بالای آن است می‌بوسم. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 2 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 22 مارت سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه ویژه برنامه بهارانه تقدیم به همه شما عزیزان میشه. لحظه هاتون بهاری.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سومین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، در ادامه این برنامه با آداب و رسوم و سنت‌های نوروزی در برخی از کشورهای حوزه قلمرو ایران فرهنگی آشنا خواهیم شد. علاوه بر آن در طول برنامه نواهای زیبای نوروزی را خواهید شنید. با رسیدن نوروز باستانی، آواهای زیبای نوروزی و تبریک گفتن عید علاوه بر ایران در بسیاری دیگر از کشورهای دیگر حوزه قلمرو فرهنگی ایرانی شنیده می شود که هر یک زیبا و شنیدنی است. ایران تاریخ و پیشینه بسیار کهنی دارد و به تبع این تاریخ و تمدن دیرین قلمرو فرهنگی آن بسیار گسترده است. نوروز باستانی یکی از مظاهر اصلی این قلمرو فرهنگی است که امروزه در بیش از 12 کشور جهان گرامی داشته می شود. نوروز که همان لحظه اعتدال بهاری و شروع فصل بهار در نیم کره شمالی است، با آداب و سنت‌های زیبا همراه شده است و بیش از 3000 سال است که همزمان با آغاز بهار خانواده‌های بسیاری در مناطق مختلفی از جهان گرد هم می‌آیند تا این آیین شاد بهاری را برگزار کنند. نوروز آنقدر در میان مردم دنیا محبوب است که در سال 2010 میلادی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای این روز را با عنوان روز بین المللی نوروز به رسمیت شناخت. عزیزان، از میان کشورهایی که نوروز باستانی را گرامی می‌دارند، می‌توان به افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه، هندوستان، تاجیکستان، ترکمنستان و برخی از اقوام در چین و بسیاری دیگر اشاره کرد. در این لحظه از برنامه به جمهوری آذربایجان سری می‌زنیم. حال و هوای نوروزی در جمهوری آذربایجان بسیار دیدنی است و مردم هفته‌ها قبل از رسیدن نوروز به پیشواز آن می‌روند و مراسم چهارشنبه سوری که جشنی بازمانده از آیین‌های کهن است برپا می‌کنند. به این ترتیب که چهار سه‌شنبه شب هر هفته را جشن و پایکوبی می‌کنند. مراسم چهارشنبه سوری در سه‌شنبه شب برگزار می شود. این سنت به رسم یادآوری چهار عنصر تشکیل دهنده زمین، آب، باد، خاک و آتش نامگذاری شده است. جشن های عید نوروز در باکو بیشتر در ایچری شهر، بخش تاریخی و دیدنی پایتخت جمهوری آذربایجان که مکان بسیار جالبی برای ساکنان این شهر و گردشگران خارجی به شمار می رود برپا می شود. در این مکان مراسم نوروزی اجرا و غذاهای محلی و انواع کباب ها طبخ می شود. همچنین در غرفه های مختلف انواع صنایع دستی و شیرینیجات و مرباجات به فروش می رسد. بم و بزرگداشت نوروز در هند. شاید عجیب باشد، اما این کشور پهناور از اثرگذاری فرهنگ ایرانی در زمان حکمرانی حاکمان پیشین و گسترش فرهنگ و زبان پارسی دور نمانده است و در گوشه گوشه فرهنگ و تاریخ هند میتوان ردپایی از فرهنگ پارسی را مشاهده کرد. نوروز علاوه بر پارسیان مهاجر ایرانی در میان برخی دیگر از اقوام هند گرامی داشته می شود. آقای قمر عباس که سالهای زیادی در ایران زندگی می کند می گوید: قمر عباس هستم از هندوستان. اگر بخواهم درباره نوروز در هند صحبت کنم، باید بگویم که نوروز در سراسر هند و در میان سه منطقه جشن گرفته می شود. اول در منطقه کشمیر هند هست که مانند ایران جشن گرفته می شود و اولین روز نوروز در این منطقه تعطیل رسمی است. در کشمیر غیر از دید و بازدید که در ایران هم هست، مردم این منطقه با شروع نوروز به درختکاری روی می آورند و مردم در خانه هایشان و در باغ ها درخت می کارند و حتی در سطح دولت ایالتی هم درختکاری انجام می شود و در آنجا هم این جشن 7 روز طول می کشد و غذاهای محلی طبخ می شود. نوروز کشمیر بسیار به نوروز ایران شباهت دارد و فرهنگ این منطقه هم خیلی به فرهنگ ایران شبیه است و به همین دلیل است که به آن ایران کوچک هم گفته می شود. در منطقه دیگر در هند و در میان پارسیان هند هم نوروز جشن گرفته می شود که این پارسیان هند در اصل زرتشتیان ایران هستند که به آنها پارسی هم گفته می شود. اینها ایرانیان هستند که قرنها پیش به هند مهاجرت کردند و فرهنگشان هم کمی تحت تأثیر فرهنگ بومی هند قرار گرفته است. خب اینها هم نوروز را جشن می‌گیرند و روایت و فلسفه آنها هم مانند ایران است که چرا جشن می‌گیرند و در برنامه‌های آنها هم کمی تحت تأثیر هند قرار گرفتند. پارسیان هم غذاهای ایرانی درست می‌کنند و هم غذاهای محلی برای نوروز. مثلا دو غذای ایرانی که به آن زعفران پلو می‌گویند و یکی دیگر حلیم است و بقیه خوراک‌های نوروزی که مربوط به محل زندگیشان است. بیشتر پارسیان در ایالت گجرات و شهر بمبئی زندگی می‌کنند. این از گروه دوم. گروه سومی که نوروز را جشن می‌گیرند معمولاً شیعیان هند در هر جایی که هستند جشن می‌گیرند، که البته خیلی به صورت عمومی نیست و بیشتر در خانه‌هایشان نوروز را برگزار می‌کنند و سفره مخصوص پهن می‌کنند و غذاها را بر اساس رنگ سال درست می‌کنند و خیلی از مناطق هستند که در نوروز به رسم قدیمی به هم آب می‌پاشند. البته همانطور که اشاره کردم، برگزاری نوروز در میان آنها در سطح خانه است و بیشتر در میان شیعیان هند دیده می شود.
شاد آمدی ای بهاری سبز و تر شاد آمدی ای جمالی بحر و بر شاد آمدی ای بهاری سبز و تر شاد آمدی تازه کاری هات را قربا شوم تازه کاری هات را قربا شوم او مثل هر صاحب هنر شاد آمدی شان آمدی شاد آمدی در رهی هر مجصد مجدایی نیست در رهی هر مجصد مجدایی نیست بحر ابنای بشر شاد آمدی بحر ابنای بشر شاد آمدی جمالی بحر و برشاد آمدی ای بهاری سبز و ترشاد آمدی
دوستان عزیز از هند به پاکستان می رویم کشوری که از لحاظ فرهنگی و تاریخی از این کشور دور نیست آقای عبدالرحیم درانی در خصوص نوروز در پاکستان می گوید بسم الله الرحمن الرحیم عبدالرحیم درانی هستم مدیر رادیو پشتوی جمهوری اسلامی ایران برخی از مراسم و رسوم با ایران مشترک است که یکی از اشتراکات در عدد 7 است. مثلا در برخی از مناطق غذاهایی میپزند مانند 7 خوراک و 7 میوه و در مناطق مختلف رسمهای مختلف است. الان اگر از منطقه پیشاور بگویم که خودم از این منطقه هستم، آنها قزلباش‌ها به ویژه 7 نوع شیرینی میپزند و در نوروز و در برخی از مناطق خانه تکانی و دید و بازدید و پوشیدن لباس جدید دارند که اینها تقریبا مشترک هست با ایران و رسومی هست که جداگانه است. در برخی از مناطق رسم است که در شب نوروز آتش درست می کنند و از روی آن می پرند. ولی در اغلب مناطق پاکستان مثل کشمیر و گلگت بلوچستان که الان برای خودش ایالت شده است اینها میگویند که روزی که امام علی علیه السلام در قدیر خم که یکی از روزهای مهم برای شیعیان است به عنوان امیرالمؤمنین از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معرفی شدند آن روز مصادف با نوروز بوده برای همین در این روز دعاهای خاصی میخوانند و لباسهای نو میپوشند و مراسم قوالی دارند و بازی‌های خاصی شبیه به چوگان دارند. در بعضی از مناطق مثل بلوچستان آنها 13 به در هم دارند و در روز 13 سال نو به کوه و دشت و دمن می‌روند و مراسم 13 به در را برگزار می‌کنند و غذا می‌خورند و رسم دیگری که بسیار قدیمی است مراسم آب پاشی است که به هم دیگر آب می‌پاشند. این یکی از آیین‌های قدیمی است که اعتقاد داشتند آب روشنایی است. در شهرهای بزرگ مانند کراچی و لاهور مراسم نوروز خیلی برگزار نمی‌شود، اما در مناطق کوهستانی، کشمیر، گلگت بلوچستان و ایالت بلوچستان مردم محلی بیشتر برگزار می‌کنند که بیشتر به خاطر دامدار بودن مردم این منطقه است که برای کشاورزها همه چیز از بهار شروع می شود و نوروز هم فلسفه قدیمی دارد که با کشاورزی هم در ارتباط نیست و مردم هم که در این مناطق بیشتر دامدار یا کشاورز هستند بیشتر این عقاید در میان آنها مانده است. در این لحظه از ویژه برنامه نوروزی بهارانه گزارش همکارمان خانم هدیه شریفی را میشنویم.
سلام، عیدتون مبارک. نظرتون چه بیچون و چرا بریم سراغ گزارش؟ بریم بریم که رفتیم. تو خانم صحبت کنم، فکر کنم دوستن، درسته؟
بله.
سلام، حال شما خوبه؟
مرسی، متشکرم.
حالتون سلام باشه.
زنده باشه.
چه حال، چه احوال؟
سلامتی، خدا رو شکر.
همه چی میزون؟
میزونه میزون.
توفه تو؟
عالی عالی.
100,000 مرتبه شکر. سال جدید هم شروع شده. غم و غصه ها رو تحویل دادین قطعا، حال خوب رو تحویل گرفتین.
ان شاء الله، حتما. بله.
شما چه سوالی که ازتون دارم، عید شده دیگه. عیدم رسم ما ایرانی ها چیه؟ دید و بازدید. الان کرونا است، اومیکرونه. دید و بازدید میکنید یا نه؟
نه، من ترجیح میدم هیچ جا نرم و به همه اقوام و آشنایان تماس تصویری میگیرم. کسانی هم که یکم دورتر هستن براشون پیام تبریک میفرستم.
چه عالی، چه مختصر و کوتاه. بعدشون نت ناراحت نشن.
مهم نیست و سعی میکنم بایشون بفهمونم که سلامتی هر کسی مهمتر از هر چیزیه.
شما خانم، شما چطور؟
منم مثل دوستم همین کارو میکنم دیگه، تصویری صحبت میکنم، پیام تبریک میفرستم براشون.
واسه بزرگترا چی؟ مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ. حالا شما اگر متأهل باشید، پدر مادرتون چی؟ خونه اونام نمیرید؟
چرا، من خونهشون میرم. من خونهشون میرم، اونا هم دعوت میکنم چون اونا نزدیکن دیگه. اگه پدر بزرگ، مادر بزرگ رو دیدن نکنیم، یعنی نریم پیششون که ناراحت میشن.
پس چرا اول تحت تاثیر دوستتون گفتین که من مجازی با دیدو بازی کنم؟
پدرم بزرگ با دوازده فرق میکنه.
نه، مستثنا. چه فرق میکنه؟ که باید بیشتر مراحتشون رو کنیم.
آره، ولی خب حالا ماسک میزنی، دستکش میزنیم، رعایت میکنیم، ولی میریم میبینیشون رو گناه دارن.
دقیقاً. ما رو ببینن.
آره واقعا.
آره خانم، شما چی؟ پدر بزرگ، مادر بزرگ چی؟ اینا رو فاکتور نمیگیرید؟
من پدر بزرگ که ندارم، مامان بزرگم هم چون شهرستانن، هر سال الان دقیقاً این دو سالی که کرونا است، به خاطر اینکه خودشون سنشون بالاست و خدای نکرده به خصوص ماها که تو ملای عام زیاد رفت آمد داریم، من نرفتم، واقعا نرفتم و هر سری هم تلفنی ازشون عذرخواهی کردم، براشون گل فرستادم،
براشون من با احسان.
آره، از مثلا شهرستان براشون یه راننده گرفتم، کلی وسایل گرفتم فرستادم، گفتم این به جای من، ان شاء الله تا زمانی که خوب شیم بتونیم بیایم پیشتون.
چه نوی با معرفتی، حتما به وجود شما افتخار میکنم.
باید بشین، زنده باشین.
شما خانم، شما چطور مراتب احساستون، مراتب قدردانیتون رو با پدر بزرگ، مادر بزرگ، اصلا خانوادهتون چطور به جا میارید توی عید؟
منم همطوری به یادشون هستم، گل براشون میفرستم، پیام تبریک براشون میفرستم، به یادشون هستم دیگه.
توی همین دیدو بازدید نشون میدید این پیام ها رو، این حال خوش رو بهشون؟
آره، بله.
درود بر شما. عیدی چی؟ عیدی توی دیدو بازدید میگیرید یا میدید بیشتر؟
عیدی که دیگه بزرگ شدیم ایش که با من نمیده.
چرا؟ بالاخره همون شیرینی که میدم.
آره، شیرینی. آره،
اصلا بگه قاطی بچه ها بایستون عیدی نمیدم. خودتون دقصه نکردیم.
نه دیگه، رومو نمیشه.
شما چطور خانم؟
من کارت عیدی میگیرم معمولا.
جدی؟ آره. میدین عیدی اینطوری؟
آره، عیدی میدم. من چون خواهر بزرگترم، ولی به خواهرای کوچیکم با اینکه اختلاف سنیمون هم 2-3 ساله، ولی من هر سال کارت عیدی، یعنی این 2-3 سالی که به خاطر بحث کرونا من اصلا اسکناس به هیچ کس ندادم.
کارت عیدی فقط.
آره، کارت عیدی میگیرم، اونم جلو خودشون الکلی میکنم که دیگه خیالشون راحت.
خیلی ممنون خانم. آدرس خونتون رو به زحمت بدید، من تنها خودم با میکروفون برنامه میام اونجا ببینم امسال عیدی چی کار میکنید.
سر چشم اندیشه هستی.
بله بچه ها، من رفتم آدرس رو میدم، همتون بیان، همه کسی که صدای منو میشنوه، این خانم عیدی میدن.
زنده
باشید. تیم کنم براتون. واقعا تو این دیدو بازدید چی ثابت میشه به ما آدم ها؟ وقتی میریم دیدن یک نفر، وقتی که میبینیمش، حال خوش بهش هدیه میدیم، چی میخواد بگه عید به ما؟ پیامش چی هست؟ نورست.
اون حس خوب، اون حس زنده بودن، اینکه هنوز عزیزانمون هستن، اینکه هنوز همدیگر خدا بهمون سلامتی داده، دو تا پا داده که بتونیم بریم به دیدن عزیزانمون. ولی متاسفانه با این بحث کرونا، چون من مامان خودم کرونا گرفتم و خیلی اذیت شدن، واقعا ترجیح میدم جایی نرم. یعنی من الان خونه مامان خودم شاید 2 هفته یه بار میرم، اونم دمه در کلن الکل پاشی میشم بعد میرم داخل. آه. چون به هر حال من تو فضای باز بیشتر رفت آمد دارم.
درسته.
عیدمونم همینطور، اینکه بتونیم دوباره انشالله هممون جمعی رو سالمی داشته باشیم دور همدیگه، واقعا عالیه.
درود بر شما خانم. ممنون که اینقدر ملاحظه میکنید. ممنونم که اینقدر رعایت حال هم نوع خودتون رو میکنید، حتی در دید و بازدید. هم مراقب خودتون باشید. عید بر شما مبارک. امیدوارم خدا به جیبتون برکت بده، همینطور به روی خندان و شادابتون که همیشه سالم باشه و همیشه لبخند رو هدیه بدیم به همه کسی که شما رو میبینن یا باهاتون صحبت میکنن.
زنده باشید. انشالله که سال نو برای همه عزیزان دلمون، همه مملکتمون، انشالله که سال خیلی پرباری باشه، پر از برکت، شادی، تنهای سالم و لبای خندونی داشته
باشیم. این مصاحبه برای مردم تاجیکستان پخش میشه، یه صحبت بخواید باهاشون داشته باشید چی میگید؟
امیدوارم اونا مثل مملکت ما یه مملکت پر از آرامش و خوشی رو داشته باشن، تناشون سالم باشه و واقعا زندگیشون پر از برکت باشه.
درود بر شما، ممنونم از این دعای قشنگتون. این دعای خیر قطعا متقابلا برمیگرده به خودتون. مراقب خوبیتون خیلی باشید خانم. خدا نگهداره.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
دوستان گرامی، ویژه گفتار نوروزی بهارانه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
از راه اومدن هیچکی از هیچکی نمونه بی خبر، نقره شب نما پاشیده بهار و تن جوونه های بی قرار، میشکفن پنجره های یکی یکی، شبنم و پاشیده بها او تن جوونه های بیقرار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار ترانه برو دنبال نسیم بلای بابونه رو صدا بزن با خودت نوروز و فردا رو بیا عطر بارون رو به کوچه ها بزن پر بزن خونه به خونه سر بزن شهر و تو جشن پرنده ها ببر گلهای قاصدک از راه اومدن هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر.
دوستان عزیز، نوروز اوج شادی و لبخند طبیعت است. عطر گلها و خرمی سبزها دلها را به شوق می آورد و ذوق شکفتن، شوق روییدن و سبز شدن در همه هستی انسانها را از عشق و سپاس لبریز می کند. هر کس آرزوی آن دارد که این شادی مستمر باشد. اسلام روزهای شاد را ارج می نهد و با زدودن جنبه خرافی و منفی سنت‌ها از مردم می خواهد برای تداوم لحظات خوش و دلانگیز شادی‌های خود را با پند و عبرت همراه کنند و از غفلت و بیخبری دوری کنند. در روایت‌های دینی هم نوروز جایگاهی خاص دارد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مواردی اهمیت این روز را یادآور شده و می‌فرمایند در آغاز فروردین آدم آفریده شده و آن روز فرخنده است برای خواستن نیازها و برآوردن آرزوها و فرا گرفتن دانش. در این روز خوب شستشو کنید و خود را پاک نگاه دارید و بهترین جامه را بپوشید و عطر خوش به کار برید و سپاس خداوند را به جا آورید. دوستان عزیز، به لحظه‌های پایانی سومین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی یکایک که شما بزرگواران با این ویژه برنامه سپاسگزاریم و لحظات خوب و خوش و شادی را برای یکایک که شما ارجمندان آرزو می‌کنیم. در پناه خدا باشید. عیدتان مبارک، دلتان شاد و ایام به کام. خداوند یار و نگهدارتان.
ممنون از همراهیتون با برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. گلبرگ پیشکش شما.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. روزی در مجلس مهمانی عده‌ای دور هم نشسته بودند. همه آنان مردم فهیم و دانشمند بودند که با هم مباحثه می کردند. از قضا مردی نادان نیز در میان آنان بود که بیشتر از همه حرف می زد و سخنهای بیهوده می گفت. هر صحبتی که به میان می آمد، مرد جاهل زود خودش را وسط بحث می انداخت و درباره آن اظهار فضل می کرد. بحث‌های او هم اغلب سخنان مضحک و ناپذیرفتنی بود. افراد حاضر در جمع از لاف‌ها و سر و صدای بیهوده او کلافه شده بودند. یک بار که درباره خواص زعفران گفتگو پیش آمد، مرد جاهل باز شروع به یاوه‌گویی کرد. یکی از علمای مجلس که دیگر صبرش تمام شد، رو به او کرد و گفت: تو که چنین اظهار فضل می کنی، آیا تا کنون اصلا زعفران را به چشم دیده ای؟ یقین دارم تا امروز هنوز نامش را هم نشنیده ای. مرد ابله پاسخ داد: تو اگر یک بار زعفران دیده ای، من آن را در ماست می ریزم و می خورم. تا به حال 100 بار و بلکه بیشتر آن را با نان و ماست خوردم. همه حضار از این حرف احمقانه مرد نادان شروع به خندیدن کردند. مرد فاضل به او گفت: ای بیچاره ساده، تو حتی پیاز را هم به زور می دانی که چیست. وقتی درباره چیزی اطلاعی نداری، بی خود چرا منم منم می کنی و حرف اضافه می زنی؟ چرا وقت خود و جمع را با حرف های بی سر و ته می گیری؟ سپس ادامه داد: کسی که هنوز آداب معاشرت را نمی داند و با ادب و نزاکت بیگانه است، چطور می تواند درباره اخلاق و حکمت صحبت کند؟ مباحثی که اینجا مطرح شد، حکیمان و بزرگان علم در آن مانده اند. آن وقت تو درباره آنها حرفهای گنده گنده می زنی؟ تو باید اول چیزهای ابتدایی را بیاموزی تا بعد بتوانی وارد مسائل کلان شوی. سخن را باید با استدلال و منطق گفت، نه از روی هوا چیزی پراند. پراکندگویی هم حدی دارد، نباید همه چیز را مسخره کرد. این را همیشه آویزه گوشت قرار بده که خداوند حکیم 2 گوش و 1 دهان به انسان داده است. یعنی 2 برابر آنچه حرف میزنی باید سکوت کنی و بشنوی. پس وقتی چیزی نمیدانی، بیهوده سخن مگوی که خاموشی و سکوت بسیار برای تو برازنده تر است. اگر امروز اینجا ساکت بودی و حرف نمی زدی، دست کم کسی به نادانیت نیز پی نمی برد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز از سال 1401، مشورت های امام علی رحمان و کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و حال و هوای نوروز در کشورهای مختلف. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش اخبار و مجله خبر را در خدمت شما آغاز میکنیم و حالا تا چند لحظه دیگر مشروع خبرها به آگاهتان میرسند. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت اولین روز از سال 1401 هجری شمسی ظهر دوشنبه به صورت مجازی انجام شد. امسال سومین سالی است که حضرت آیت الله خامنه‌ای به مشهد سفر نمی کنند و مراسم سخنرانی نوروزی که هر سال در روز اول سال نو و در حرم مطهر رضوی برگزار می شد، به علت توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در مشهد مقدس برگزار نمی شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سخنرانی نوروزی امسال با اشاره به اینکه آمیختگی عید ملی با دعا و نیایش در بین ملت‌ها کم نظیر است بیان کردند، سومین نوروزی است که از فیض حضور در حرم امام رضا علیه السلام و در جمع پرشور زائران محرومم.
این سومین نوروزی است که ما، یعنی این بنده، از فیض حضور در جوار بقعه مبارک حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه صلوات الله علیه محرومم. درباره نوروز ایرانی اول سال و این ایده بهاری نکاتی وجود دارد که گاهی عرض کردیم. یک نکته که امروز مایلم اون رو عرض بکنم، آمیختگی این ایده ملی با ذکر و نیایش و دعا و معنویت است. این شاید در بین اعیاد اول سال و بین ملت‌ها شاید چیز کم نظیری، بنده البته اطلاع زیادی ندارم، بعید می‌دونم این یه کم نظیر است یا بی نظیر است که عید رو مردم، این عید ملی را همراه می‌کنن با دعا و ذکر و نیایش و معنویت و اظهار ارادت به ساحت پروردگار. دیشب در لحظه تحویل سال همه آحاد مردم شاید و قشرهای مختلف، سالخوردگان، برجستگان، دانشمندان، فعالان عرصه‌های گوناگون علمی، عرصه موشک، عرصه نانو، عرصه زیستشناسی و غیره، تا جوانان وارد در اردوهای جهادی که عید رو در روستاهای دورافتاده می‌گذرانند و از خانواده‌ها دورند برای خدمت مردم، همه و همه این لحظه تحویل رو با یا محبل الحول و الاحوال آغاز کردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در ادامه در خصوص ویژگی‌های مهم نوروز ایرانی افزودند.
یک نکته دیگر در باب نوروز، ذوق و سلیقه ویژه ایرانی است که در اون انسان احساس ژرف‌اندیشی میکنه. بهار رو آغاز سال خود قرار دادن. بهار مظهر امید است، پیام‌آور امید است. بهار به انسان میگوید که خزان و برگریزان حتما رفتنی است و طراوت و نوسازی و نوگرایی حتما آمدنی است. این خصوصیت بهاره، یک چنین پیامی رو به مردم میده.
مقام معظم رهبری همچنین فرمودن امروز مسئله اصلی مسئولان کشور ایران اقتصاد است و در اقتصاد مسئله اساسی و عمده تولید ملی است. اگر اقتصاد همراه با عدالت به وجود بیاید، همه زمینه‌های پیشرفت فعال خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند حرف امروز من این است که برای رشد اقتصاد کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم. رهبر انقلاب افزودند کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری از نتایج اقتصاد دانش بنیان میباشد.
عرصه های اقتصاد به حالت داشته باشه. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم که بعد عرض می کنم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. هزینه ها رو کاهش میده، یعنی اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید میشه، بهره‌وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره‌وری است امروز، کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه و محصولات رو رقابت پذیر میکنه. یعنی در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم همینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم، واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم به او طبعا اقبال میکنن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودن امید منشأ همه حرکت ها و پیشرفت هاست و زمینه های امید به حمدالله کم نیست. بگذارید دشمنان از امیدواری ملت ایران به خشم بیایند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در پیام نوروزیشان شعار سال 1401 را تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین اعلام کردند. در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با مقامات کمیسرای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مسائل مربوط به مشکلات پناهجویان افغان بررسی شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و فلیپو گراندی رئیس کمیسرای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در قصر ملت شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و ساختارهای آن از جمله دفتر کمیسرای عالی پناهندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان در سخنانی از همکاری تاجیکستان در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان اظهار رضایت کرد و همکاری بردوام و مستمر با دفتر کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل را نمونه بارزی از مناسبات دوشنبه با ساختارهای تخصصی سازمان ملل خواند. در این دیدار طرف‌ها در خصوص بهبود بیشتر چارچوب قانونی روند همکاری، ایجاد ابزارهای قانونی مناسب و منطبق کردن قانونهای ملی تاجیکستان با معیارهای بین‌المللی تبادل نظر کردند. در رابطه با رویدادهای اخیر در افغانستان که منجر به بحران عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی در این کشور شد، پیشنهاد شد که رابطه‌های کاری بر دوام جهت ارائه کمک‌های بشردوستانه هدفمند و مردم افغانستان ادامه یابد. طی این دیدار دو طرف همچنین در مورد دیگر مسائل مورد توجه گفتگو کردند. مراسم جشن نوروز 1401 با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، دیپلمات‌ها و خانواده‌های اعضای سفارت، شخصیت‌های فرهنگی تاجیکستان و جمع زیادی از ایرانیان مقیم تاجیکستان در یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه در محل سفارت ایران در دوشنبه برگزار شد. این مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط علیرضا آراستر کنسول سفارت ایران در تاجیکستان آغاز و توسط برنده این محفل آرتق قادر، هنرمند سرشناس تئاتر و سینمای تاجیک ادامه یافت. آرتق قادر در طول برنامه اشعار فراوانی از آثار شاعران ایرانی و تاجیک در وصف نوروز و بهار، طبیعت، فلسفه و ماهیت این جشن باستانی ایرانی تباران را قرائت و بر این نکته تاکید کرد که نوروز عالم افروز کهن‌ترین، باشکوه‌ترین، طبیعی‌ترین و مردمی‌ترین جشن دنیاست. در بخش دیگری از این برنامه پیام ویدیویی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به مناسبت نوروز خطاب به ایرانیان مقیم خارج از کشور پخش شد. در بخش پایانی برنامه محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان طی سخنان فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز سال 9401 خورشیدی و تقارن آن با ایام شعبانه را به همه حاضران ایرانیان، تاجیک‌ها و تمام مردمان قلمرو نوروز تبریک و تهنیت گفت. حضور گروه موسیقی عبدالله نظری تاجیکستان و اجرای آهنگ‌های پرشور نوروزی و عرفانی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. نوروز در جمهوری آذربایجان نیز کهن‌ترین و بزرگترین رویداد فرهنگی محسوب و همساله با زیباترین شکل ممکن گرامی داشته می‌شود. گزارش پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو.
نوروز در جمهوری آذربایجان کهن‌ترین و بزرگترین رویداد فرهنگی است و همه ساله به زیباترین شکل ممکن گرامی داشته می شود. آیین‌های این ایام همانند حوزه تمدنی بزرگ ایرانی اسلامی برگزار می شود و فرهنگ غنی آن در پیوند با بهار و طبیعت است.
آمدن نوروز رو تبریک میگم. بهترین فرصت برای اینکه خودمون رو نو کنیم، اخلاق نیکو و نو دوستی رو تقویت کنیم. از خداوند برای همه سلامتی میخوام.
برای ایام نوروز هم بانوان آذری با طبخ شیرینی های محلی به استقبال میهمانان میروند. شکربورا و پاخلاوا شاخص‌ترین شیرینی های جمهوری آذربایجان است که با دور همه بانوان و فامیل و دوستان و همسایه ها آماده می شود.
همزمان با آمدن سال نو، میدان ها و جاده های شهر کابل رنگ و بوی بهاری به خود گرفته است. شهرداری کابل در چند روز گذشته چندین طرح زیبا را در میدان ها و خیابان های این شهر بهره برداری کرده است. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل.
همزمان با آمدن سال جدید امسال، میادین و جاده‌های شهر کابل رنگ و بوی بهاری به خود گرفته است.
به خاطر زیباسازی شهر به اقسام مختلف بعضی دیزاین ها را آماده کردیم.
کابل امسال در حالی به استقبال بهار رفت که دیگر در آسمانش از غرش هواپیماها و در جاده هایش از تانک های آمریکایی خبری نبود.
بهار فصل آغاز کار است، فصل آغاز تولد دوباره طبیعت است. ما به مو اساس می خواهیم که بر مردم خود یک امیدواری بتیم که نه هم دست و دست هم بتن و بیاین شهر وطن زیبا بسازن.
هرچند با آمدن بهار شهر زیبا می شود، اما آثار دو دهه جنگ و اشغال همچنان باقی است. از همین کار کاسبی مایی فروش ها و سبزی فروش ها هم می توان فهمید نوروز امسال جیب مردم افغانستان خالی است.
مردم از سابقه واری فروش نیست و دیگه مردم نمی بره. حال که از اون مایی یکان تشاقیش که می باشه وا می بره، دیگه کس نمی بره.
به هر حال هر افغان به اندازه توانش نوروز باستانی را جشن می گیرد. از درست کردن هفت میوه برای مهمانان گرفته تا بردن ماهی و جلبی یا همان زولبیا برای تازه عروس.
کسایی که دختر میگیرن از خانواده، از خانواده باز برای زو فامیلی نوروزی میبرن، ایدی میبرن، ماهی را با جلبی.
نوروز امسال فرصت خوبی را هم برای افغان ها فراهم کرده است که به سفر یا به قول خودشان چکر برون.
جشن فرارسیدن سال نو هجری خورشیدی و نوروز با حضور ایرانیان، ایران دوستان و فارسی آموزان در دانشگاه انقره یا آنکارا برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انقره.
صدای پای بهار، جشن برگرفته از فرهنگ مردم ایران زمین در فراسوی مرزها به نام نوروز. اینجا دانشگاه آنکارا، جمع ایرانیان و ایران دوستان و فارسی آموزان کشور همسایه ترکیه.
بیز ایران حکمدان بسرشته
ما در خصوص آیین‌های نوروز از ایرانیان خیلی چیزها یاد گرفتیم و سعی کردیم در فرهنگ خودمان این آیین‌ها را جای دهیم.
از ترکیه به مردم ایران نوروز مبارک.
گرامی داشت نوروز با آغاز سده ای دیگر از سال هجری خورشیدی.
بگیم بردا ارتاقلاشی کتلمامز گرچکتن چوک گزر.
از اینکه جشن نوروز را به طور مشترک برگزار کردیم خیلی خوشحالم. خیلی مشتاقم که همه ساله در این جشن حضور داشته باشم.
نوروز شما مبارک.
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی.
آقای محمد فرازمند، سفیر جمهوری اسلامی ایران، از جایگاه فرهنگ ایرانی و جشن‌های ملی و مذهبی ایرانیان در ترکیه سخن گفت.
در حوزه تمدنی نوروز بیش از 7000 سال هست که این روز گرامی داشته میشه و محور و نقطه وصل همه فرهنگ‌ها و مللی است که امروز ما با آنها حوزه تمدنی نوروز می‌گوییم.
عید نوروز از دیرباز در فرهنگ مردم ترکیه هم جای داشته و آیین‌های فرارسیدن بهار در این کشور پا بر جا.
و اما جشنواره روزهای فرهنگ و هنر ایران در روسیه با استقبال شهروندان روسی در مسکو آغاز شد. گزارش علی دارابی از بخش بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
حکم میر نوروزی.
افتتاحیه جشنواره روزهای فرهنگ و هنر ایران در روسیه با جشن نوروز ایرانی به میزبانی کتابخانه ادبیات خارجی مسکو و شهروندان روسی که یا ایران شناسند یا در حال آموختن زبان و ادب فارسی و یا دوستدار فرهنگ و تمدن ایران زمینند. در کنار این سفره هفت سین و هم نوا با گروه موسیقی سنتی سروش مولانا که روح و جان مخاطبان را با نوای موسیقی اصیل ایرانی نوازش دادند. وقتی نوبت به سرود ای ایران رسید، همگان به احترام ایران و ایرانی ایستاده شنیدند و بی امان تشویق کردند.
گروه سروش مولانا با سابقه تقریبا 12 سال
پیام فرهنگی موسیقی ایران رو به جهان میرسونه.
در جمع موسیقی دوستان و فرهنگ دوستان روسی و علاقمندان ایرانی مقیم موسکو برنامه‌های بهاریه رو اجرا کردیم
و خودم خیلی تعجب کردم از این همه استقبال. خوشحالم از این موضوع که انقدر این فرهنگ ایرانی در تمام جاهای مختلف دنیا داره اشاعه پیدا
می‌کنه. ادامه نشر خبرها. آلمان به بهانه کاهش وابستگی به روسیه با قطر قرارداد گازی امضا کرد. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان یکشنبه شب گفت رابرت هایک وزیر اقتصاد این کشور طی سفر به دوحه و دیدار و گفتگو با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر قرارداد گازی به بهانه کاهش وابستگی به گاز روسیه منعقد کرد. این در حالی است که آلمان 55% از گاز مصرفی و 42% از نفت و انگشتنگ مصرفی خود را از روسیه وارد می کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز اخیراً به ضرورت واردات انرژی از روسیه و نیاز اروپایی ها به نفت و گاز این کشور اعتراف کرده بود. پیش از این سعد الکعبی وزیر انرژی قطر در کنفرانس گاز دوحه گفت جایگزینی فوری صادرات گاز روسیه به اروپا تقریباً غیر ممکن است. سعد الکعبی در کنفرانس دوحه یا دوحه تاکید کرد در صورتی که صادرات گاز روسیه و اروپا به علت جنگ میان روسیه و اوکراین متوقف شود، قطر و هیچ کشور دیگری این توان را ندارند که خلای صادرات گاز روسیه به اروپا را با گاز طبیعی پر کند. سوخت از جمله کالاهای در اروپا است که جنگ در اوکراین بلافاصله بر قیمت آن اثر گذاشت و در انگلیس بهای سوخت را به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسانده است. با گزارش خبرنگار ما از لندن توجه فرمایید.
سوخت از جمله کالاهایی در اروپا است که جنگ در اوکراین بلافاصله بر قیمت آن اثر گذاشته و در انگلیس بهای آن را به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسانده است.
هیچگاه در عمرم چنین قیمت سوختی رو ندیده بودم. خیلی از افرادی که انجام کارشون به سوخت وابسته است شرایط خیلی بدی پیدا کردن و برخی حتی قادر به تامین هزینه‌های زندگیشون نیستن.
در انگلیس همین چند ماه پیش پس از ایجاد صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت، دعواها بر سر آن و سهمیه بندی سوخت با افزایش قیمت این مشکلات حل و البته درآمدهای دولت هم بیشتر شد، چرا که حدود نیمی از قیمت سوخت در انگلیس را مالیات دولتی آن تشکیل می‌دهد.
مالیات بر سوخت به تنهایی حدود 28 میلیارد پوند در سال درآمد نصیب دولت می‌کنه که درآمد سرشاریه.
حرکت هر خودرو در انگلیس درآمدی است برای دولت، از انواع مالیات مرتبط گرفته تا مالیات سوخت. حالا اتحادیه رانندگان خودرو در انگلیس از دولت خواسته حالا که قیمت سوخت به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده و به همان نسبت درآمدهای دولت را افزایش داده، دست کم مالیات دریافتی از سوخت را کم کند.
مردم پیش از افزایش‌های اخیر هم با قیمت سوخت مشکل داشتند. در کنار افزایش قیمت گاز و برق و مالیات‌ها، مردم باید فشارهای بیشتری را تحمل کنند. در این شرایط دولت 50% از هر لیتر سوخت مالیات می‌گیره که این دیگه خیلی مسخره است.
افزایش بهای سوخت در انگلیس، سرقت سوخت در این کشور را نیز به 2.5 برابر سال پیش رسونده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، با روند فعلی سرقت سوخت در این کشور به 200 میلیون پوند در سال می‌رسه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
جمعی از معترضان به جنایت رژیم آل سعود در یمن و علیه شیعیان مقابل سفارت عربستان در برلین تجمع کردند. گزارش امیر شجاعی، خبرنگار صدا و سیما از برلین.
در میان پوشش گسترده خبرهایی از بحران اوکراین در رسانه‌های غربی، اتحادیه اروپا نام انصارالله یمن را در فهرست سیاه خود قرار داد و در عربستان حدود 90 نفر در یک هفته اعدام شدند. در میانشان اسرای یمنی هم به چشم می‌خورد. دولت آلمان در واکنش به اینها میگوید با مقامات سعودی از طریق کانال‌های دیپلماتیک گفتگو می‌کنند. اما اینجا مقابل سفارت عربستان در برلین عده‌ای معترضند به تبعیضی که رسانه‌ها و مقامات غربی در قبال حوادث این روزها قائل می‌شوند.
متاسفانه 7 ساله که رژیم سعودی با سلاح‌های غربی با یمن در حال جنگ و دولت‌های غربی علیه این جنایت سکوت کردند.
خب شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را جلب می‌کنیم با یک خبر ورزشی. رقابت‌های کورش قهرمانی آسیا 2022 تاجیکستان با قهرمانی تیم ملی ایران در بخش مردان به پایان رسید. تیم کورش ایران در مجموعه دو بخش زنان و مردان با کسب 4 طلا، 5 نقره و 3 برنجی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. در پایان رقابت‌های کورش قهرمانی آسیا 2022 تاجیکستان، تیم مردان ایران قهرمان شد و زنان سوم شدند. روز یک شنبه 29 اسفند 1400 و در روز پایانی رقابت‌های کورش قهرمانی آسیا 2022 تاجیکستان، نمایندگان ایران در 8 وزن به مسافه رقیبان خود رفتند که حاصل تلاش آنها 4 طلا، 2 نقره و 1 برنجی بود. به این ترتیب تیم کورش ایران در مجموعه دو بخش زنان و مردان با کسب 4 طلا، 5 نقره و 3 برنجی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. خب شنوندگان عزیز، در ادامه توجه شما را جلب می‌کنیم به تفسیر سیاسی از همکارم آقای امیری با موضوع پیام نوروزی رهبری معظم انقلاب اسلامی.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت آغاز سال 1401 هجری شمسی، سال جدید را سال تولد دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. ایشون مقابله جدی با کرونا را از فرازهای سال 1400 خواندند و در بیان نقطه اوج دیگری از حوادث این سال خاطرنشان کردند. در بخش‌های مختلف علم و فناوری از تولید چند نوع واکسن معتبر تا پرتاب ماهواره کارهای بزرگ انجام شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف از تعیین شعار سال را جهت‌دهی به حرکت مسئولان، دستگاه‌ها و احاد مردم دانستند و در بیان علت تمرکز بر مسئله تولید در سال‌های اخیر گفتند: تولید کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری‌های اقتصادی است. ضمن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتماد به نفس و عزت ملی در گرو رونق و رواج اکثری به نام تولید ملی است که تکیه بر آن در این سالها تأثیرهای خوبی نیز داشته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: امسال نیز همچنان بر مسئله تولید تأکید میکنم، البته بر لایحه و چهره جدیدی از تولید، یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین. ایشان معیار قرار دادن تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را سبب حرکت روبه پیش و محسوس در همه اهداف اقتصادی دانستند و افزودند: شعار سال 1401 عبارت است از تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مسئله تولید ملی به عنوان کلید رهایی از مشکلات اقتصادی، مانند تورم و نیز رسیدن به اهداف مهم مانند افزایش درآمد سرانه و بهبود رفاه عمومی، با توجه به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مؤلفه های مختلف تولیدی مانند نیروی انسانی ماهر و متخصص، منابع کانی و ذخایر عظیم انرژی مانند نفت و گاز و نیز فراورده های حاصل از این دو، وجود زیرساخت های عظیم و متنوع در کشور، دانش فنی و تخصصی و از همه مهمتر وجود روحیه عزم ملی در احاد کشور برای رسیدن خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان و به ویژه در زمینه های استراتژیکی یک معنا پیدا میکند. در بخش کشاورزی نیز کشور ایران با توجه به وجود زمین‌های بسیار گسترده و حاصلخیز و نیز تنوع اقلیمی و نیروی کار فراوان دارای پتانسیل بسیار قابل توجه است. در صورت اجرای طرح‌های کلان و منسجم در زمینه آبخیزداری، برنامه‌ریزی در زمینه استفاده بهینه از زمین‌های کشاورزی نه فقط می‌تواند نیاز ایران و محصولات استراتژیکی مانند گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و نهادهای های دامی را برآورده کرد، بلکه امکان صادرات این محصولات به خارج نیز وجود دارد. مسئله دیگری که حضرت آیت الله خامنه ای بر آن تاکید کردند این است که تولید ملی باید بر دو محور دانش بنیان بودن و اشتغال آفرین بودن مبتنی گردد. در عصر کنونی که دانش بشری با سرعت خیره کننده در حال افزایش کمی و کیفی است، توجه به دانش بنیان بودن در عرصه تولید در همه حوزه ها از کشاورزی تا بخش صنعت و انرژی و دیگر بخش ها به این معنا است که باید از آخرین دستاوردهای دانش و ویژه در حوزه فناوری های پیشرفته مانند نانوتکنولوژی، فناوری های رایانه‌ای، سلول های بنیادین، متولوژی و ساخت سازها، میکروبیولوژیک و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، ژنتیک سلولی و دانش ژنتیک و آخرین دستاوردهای دانش بشری که متخصصان جوان ایرانی به آنها دست یافته‌اند در راستای افزایش کمی و کیفی تولید ملی استفاده کرد. ضمن اینکه با توجه به مسئله بیکاری از جمله مسائل مزین است، قرار گرفتن تولید ملی به عنوان سرلوحه اقدامات دولت و نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران میتواند به صورت مؤثر به حل ریشه این معضل با اشتغال آنها در بخش‌های مختلف تولیدی کمک شایان توجه کرد.
خب دوستان امرا، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز از سال 1401. مشورت امام علی رحمان و کمیسرهای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان. و حال و هوای نوروزی در کشورهای مختلف. تشکر میکنیم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. بهترین ها در مسیر زندگی نصیب و روزی شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
منم که مستم به که در دام هلاک افتادم، من که چون